بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب دوستان خیلی گفتن که یه تحلیلی داشته باشیم از این اتفاقات اخیر سوریه. خب من خیلی خلاصه و مفید عرض میکنم. من تقریبا من خودم الان 2 3 روزه که از سوریه برگشتم و تقریبا جز نفرات آخر بودیم که تو استان حمص 3 روز مقاومت کردیم با دوستان و بچه های جبهه مقاومت، و این 3 روزش هم هی دشمن میگفتش آقا استان حمص دست دشمن تحریر شام. خب دروغ بودش، بچه ها واستن مقاومت کردن ولی خب آخر سرش نشد. ببینید، من از موقعی که بشار اسد رفت به روسیه رو براتون میگم. بشار اسد 3 روز رفت روسیه. روز دومی که بشار اسد توی روسیه بود، ترکیه با چراغ سبز اسرائیل که همزمان با آتشبس لبنان بود، یه حمله شروع کردن از طرف ادلب به سمت حلب، محور حلب. یه روستایی بود به نام شیخ عقیل، جایی که شهید ابراهیم بابلخانی عزیزمون سال 98 به شهادت رسیدن، به اونجا زد. اونجا یه لشکری بود به نام 47، برای جیش بود، برای جیش سوری بود، ارتش بود. اینا آش با جاش برگشت عقب، یعنی کلن برگشتن عقب. از همونجا شروع شد و زدن یکی یکی به خطا. ببینید، خط اول در تمام استانا دست، خدمت شما عرض کنم، در حلب مخصوصا دست جیش بودش، جیش سوری، ارتش سوری. دیگه به ما مأموریت خوردش که آقا خط اول سقوط کرده و باید سریع برید اون محور تشکیل بده اینا. ما دیگه حرکت کردیم به سمت محور ادلب حلب، محوری که حالا روستایی که هستش یکی یکی. با یه چیزی مواجه شدیم، دیدیم که ارتش سوریه باورتون نمیشه به صورت انگار پیاده روی 40 که نگاه میکنی همینجوری نیروهای ارتشی دارن بر میگردن با سلاح و مهمات، با زرهی، توپ و تانک و همه چی همه چی. خدایا اینا چرا دارن بر میگردن؟ یعنی حالت کودتای نظامی به قول معروف از قبل تعیین شده. تمام عمرای ارتش همه اینا زد و بند کرده بودن و کشورشون رو فروخته بودن. ما هم خبر نداشتیم که اینا زد و بند کردن. و تو پرانتز بگم، تمام جاهایی که ما رو زدن تو سوریه همین عمرای ارتش مختصات ما رو دادن، جاهای بچه که ایرانیا بودن، انبارا، ساختمونا. می اومدن تو شهر حلب میچرخیدن، میفهمیدن که ایرانیا کجا خونه اجاره کردن و میدادن دیگه، نقطه ها رو میدادن و اسرائیل هم میزد و شما تقریبا هر 2 هفته میدید ما شهید ایرانی داشتیم توی سوریه. از این بگذاریم، پرانتز رو ببندیم. اومدیم تو خط اول مستقر شدیم، یعنی خود بچه های ایرانی و یه عده کمی از بچه هایی که دیگه به قول معروف بچه لبنانی که داشتیم و یه عده کمی بچه های هشت و شعبی به قول عراقی ها بسیج مردمی سوریه که بودن، که ما اون کار کرده بودن چند ساله، با اینا خط تشکیل دادیم. آقا جلوی دشمن وایستادیم 1 روز 2 روز. دشمنی که با دشمن سال 94 رفق و فرق داشت. سال 94 ببینید الان میگه آقا چرا سال 94 شد وایستیم جلوی اینا، اما خب چرا الان نشد؟ ببینید اون موقع جبهه مقاومت بچه های ایرانی بودن، بچه های پاکستانی بودن، بچه هشت و شبی عراق بودن، بچه های فاطمیون بودن. خدمت شما عارضم که خود سوریا بودن، جیش بود، یعنی جیش سوری کنار ما وایساد، پدافند هوایی. خدمت شما عرض، همه اینا بعد تعداد زیاد، یعنی تعداد نه 500 نفر، نه به قول معروف 600 نفر، یعنی نه 1000 نفر، نه 2000 نفر، نه 10000 نفر، یه تعداد بالایی. ما خب مقاومت کردیم و الحمدلله پیروزیایی داشتیم که حالا بالاخره شهیدم که دادیم. و این که بگیم آقا چرا الان نشد، واقعا ببینید فرمانده های ما واقعا درست عمل کردند و حتی درخواست دادن هشت شبیه عراق وارد بشه، دولت عراق قبول نکرد. یعنی با یه دست رفقا نمیشه جلو سیل رو گرفت. یه سیلی را افتاد از مسلحین، از دشمن، قریب به 200 الی 300 هزار نفر مسلح. این که دارم به شما میگم مسلح، بچه های نظامی فیلم های اینا رو نگاه کنن ببین، تمام جیب خشابای اینا، تمام سلاح اینا، تمام آمریکایی، تمام مجهز. ببین پهپاد وقتی تو سر بالا سر ما تو هومس اومد بالا، پهپادهای تمام اوکراینی بودش، پهپادهای پیشرفته ترکیه، پهپادهای پیشرفته اوکراین. یه جنگ تمام عیار، یه سیلی را افتاد تو کل استانها. 94 اینطوری نبودش که بگیم آقا 94 تو کل استان ها ما درگیر بودیم، نه، تو کل استان های سوریه، یعنی پشت سر هم، حلب پشت سرش، حما پشت سرش، حمص، دیر الزور، نمیدونم درعا، نمیدونم سویدا، دمشق، همه جا، همه جا در عرض این که دارم به شما میگم 4 5 روز جوری به قول معروف خورد به هم، که در بازم در کنار این تحریر و شامیه، حالا میگن جبهه النصره، در کنار این جبهه النصره خیلی از متعصبین داخل استانها بودن که با اینا همراه بودن، یعنی ارتش پیاده اینا بودن و مسلح بودن داخل. مثلا میگم ما توی محور حلب توی خط داشتیم میجنگیدیم با جبهه النصره، به ما گفتن آقا لجنه امنیه ارتش که بچه های ایرانی داخلش بودن سقوط کرده، حالا 40 کیلومتر عقبتر داخل شهر، فکر کنید توی خط داری می جنگی، یه دفعه میگن آقا داخل شهر سقوط کرده، که شهید هاش هاشم عزیزمون از فرماندهای خوبمون بودش، ایشون شهید شدن داخل خود پادگان اصلی ارتش توی خدمت شما عرض کنم که حلب. حالا جالبش اینه مثلا چند تا اتاق اونورتر ما روسا بودن، حتی یه دونه تیر به اتاق روسا نزده بودن، مسلحینی که ریخته بودن داخل لجنه امنیه حلب. با این اوضاع و احوال، یعنی داخل شهر به فکر کنید ماشینای انتحاریشون اومده زده، رفتن داخل زدن حاج هاشمینی رو شهید کردن، ما هم 20 کیلومتر 30 کیلومتر جلوتر تو خط داریم می‌جنگیم، پشت سرمون این اتفاق افتاده و یه سیل جمعیت زیادی از شهر دارن فرار میکنن، جوری که این خیابون اصلی حلب سمت عصریا نزدیک 14-15 ساعت فقط ما توی ترافیک بودیم، یعنی مردمی که داشتن فرار میکردن از ترس این جبهه النصره. حالا بگذاریم، حلب دیگه سقوط کرد، دیگه روز سوم بود که دیگه به ما گفتن که آقا بیایید فرودگاه حلب. ما هم فکر کردیم مثلا پروازی چیزی هستش، اما خب پروازی نبودش دیگه، ما با ماشین به سمت عصریا که ما رفتیم، حالا اینا رو رفقا میتونن به سمت شرق که ما رفتیم میتونن رو نقشه نگاه کنن. بگذاریم، استان حما شد، استان حما درگیر شدن بچه ها، همین حرکت حلب رو تو اونجا انجام دادن، اونجا دفاع کردن. بازم دوباره ببینید توی حما تمام اخوان المسلمین، یعنی خانواده های مسلحین تمام توی حما هستن، یعنی فکر نکنید که دشمن 200-300 هزار نفر زده تو استانها خودش و خودش بوده، نه، مردمی که با اینا بودن و مصالحه کرده بودن، سلاح زمین گذاشته بودن، اما تا دیدن جبهه النصره اومدن همه سلاح گرفتن. در کنارش هم رفقا شما تو هر کشوری باشید، اگر ارتش اون کشور نخواد با شما همکاری کنه، دولت اون کشور نخواد با شما همکاری کنه و در عوضش برعکس بخواد خیانت بکنه و شما رو به دشمنها بفروشه، هیچ احد و ناسی نمیتونه اونجا وایسه. این که آقا داغش کنیم بگیم اگر حاج قاسم بودش اینطوری میشد اونطوری میشد معجزه میشد، نه والله. آقای اونی که صدای منو میشنوید، سال 95 که خانتوان سقوط کرد، خلصه سقوط کرد، العی سقوط کرد، آیا حاج قاسم زنده نبود؟ حاج آقا بود این شهر رو سقوط کردن، حاج آقا بود این شهر. وقتی یه سیلی را میفته، اون سقوط خانتومان، بچه که تو خانتومان بودن میدونن دیگه، نزدیک 5 الی 6 تا فقط انتحاری شدید اومد، نزدیک چند هزار تا فقط زدن تو خانتومان که بچه مازندران شهید شدن، اونجوری مظلومانه جنگیدن تا آخرین تیرشون. حالا بگذاریم، این بیرون گود نشستن و گفتن لنگش کن خیلی راحته، شما خود وقتی داخل گود باشی دیگه، من امیرحسین حاج نصیری دیگه داخل گود بودم دارم برای شما تعریف میکنم دیگه. من خودم آدمی هستم که به قول معروفم که یعنی سرم درد میکنه اصلا برای این کار. من روی ویلچرم جنگ و ول نکردم، اینکه بگن که آقا بچه ها ترسیدن یا خدای نکرده ما سوریه رو فروختیم، ما نه، ما اونا ته پیاز بودیم نه سر پیاز بودیم. این که بگن ما اطلاعات داشتیم، بله ما اطلاعات داشتیم، از 3 ماه قبلش گفتیم آقای ارتش آقای دولت اینا دارن تجهیز میشن، اینا میخوان بزنن به خطا، هی گفتیم هی گفتیم، اینا گفتم آماده ایم آماده ایم آماده ایم، نگو اینا زد و بند کردن، بستن با دشمن آمریکایی اماراتی و همه چی دادن رفته. خدمت شما عرض کنم که اینطوری شد دیگه. روز آخر توی هومس بودیم که دیگه اونجا هم بچه های دفاع جانانه کردن رفقا. حالا گذشته دیگه من دارم میگم، باورتون نمیشه رو اون پل هومس به سمت ترتوس، من یاد بچه خاکریز زده بودن، یاد اون پل اهواز افتادم خوزستان که یه عکسی از آن 5 نفری که روی پل هستن و معلوم نشد چی شد آخر سر وضعیتشون، غریبانه و مظلومانه جنگیدن. بچه های ما، بچه های خود ایرانی ما اونجا صف تشکیل دادن و جنگیدن، مجروح دادن، یعنی یه حالتی که به شما میگم یه دفاع آشورایی، یه واقعا اونجا بچه ها کم نذاشتن، فرمانده ما کم نذاشتن. و رفقا اینو من به شما بگم، قرار بود، قرار بود اینو نقشه کشیده بودن که ما نیرو اعزام کنیم. حالا ما از ایران مثلا 5000 تا نیرو اعزام میکردیم، بسیجی و پاسدار و هرچی ارتشی و هرچی ما اعزام میکردیم، اصلا 10000 تا. 10000 تا کجا؟ 300000 تا دشمن کجا؟ هواپیمایی های اوکراین کجا؟ ترکیه نمیدونم، پهبادای ترکیه کجا؟ همه اینا رو بذاری کنار، قرار بود اونجا بشه مقتل بچه های ما. اگر هشت و شبی میومد همه کشته میشدن، اگر زینبیون می اومد همه کشته می شدن. دیگه ما چیزی نداشتیم، اگه یمنی ها می اومدن کمکمون همه کشته می شدن. یعنی اونجا رو ما برای ما تله کردن که بچه های ما بیان اونجا اعزام بشن و همه رو بزنن نابود کنن. الحمدلله فرمانده های ما خوب تصمیم گرفتن، درست تصمیم گرفتن، اصلا احساسی برخورد نکنید، آی خون شهدای ما هدر رفت، ما اونجا نمیدونم حرمین الان با خاک یکسان میشه، فیلم بگیریم گریه کنیم توی فیلم ها، بگیم آی بی بی جانی حرم آخرین باری که ما داریم حرم شما رو میبینیم. همین امروز نماز جماعت خوندن تو زینبیه، همین امروز تو حرم از زینب نماز. این حرفا چیه دارید میزنید؟ بله یه سری هستن افراطی هستن، زدن 4 تا فرش حرم رو به قلمه آتیش زدن، یه حمله کردن به کنسولگری ایران، سفارت ایران توی سوریه، یه سری وسایل بردن. بله اینجور آدم ها هستن، نمیگم نیستن، اما اینکه بگیم خون شهدای ما هدر رفت، این یعنی چی؟ چه حرفیه داریم میزنیم؟ امام حسین با 72 تا یارش توی کربلا مصلح شدن، ما بگیم آقا پس امام حسین نعوذ بالله خونش هدر رفتش؟ حضرت زهرا تنها وایستادش کنار امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین 25 سال خونه نشین شدش از دست این دشمن، پس میگیم آقا خون حضرت زهرا هدر رفتش؟ آقا مقداد چرا شمشیر رو نکشید بزنه؟ خب مقداد اونجا بودش، اما چی؟ چشم تو چشم آقا امیرالمومنین و دست به قبضه بود. ما باید آقا منتظر کلام رهبرمون، دستور رهبرمون باشیم و سلام نامه تمام. اگه اینطوری بودیم موفق میشیم، اما اینکه بخوایم کاسه داغتر از آش بشیم، این فایده ای نداره رفقا. و کسایی میان این حرفا رو میزنن، من دارم تو فضای مجازی میان دنبال فالوور جمع کردنن، دنبال اینن که یه 4 تا بازدید کننده بیشتر داشته باشن. حالا اینا لقد به، حالا من مثالش نمیزنم، لقد به اونجا گربه هم نزدن اینا، حالا یه چک هم نخوردن دارن این حرفا رو میزنن. ما دیگه اونجا بودیم دیگه، امیرحسین حاج نصیری رو این ویلچری که هستش اونجا، حالا ماشین ما گاز ترمز دستی بود، کنار بچه ها پا به پای بچه ها تا روز آخر ما وایستادیم، جنگیدیم، مقاومت کردیم و صلاح بر این بودش که ما برگردیم و کشوری که سقوط کرده، کشوری که کشورش و دولت مردانش و ارتشش فروختن، زد و بند کردن، شما با هیچ به قول معروف نیروی پیاده نظامی نمیتونی اونجا رو حفظ کنی. ما باید عاقل باشیم و صبور باشیم. الحمدلله بچه ها حفظ شدن برای معرکه های بزرگتر. ما انشالله ظهور امام زمان نزدیک باشه، انشالله این بچه ها جونشون هدر نره علیکی. برای چی؟ وقتی که کشورشو فروخته، وقتی که زد و بند کرده، وقتی که ارتش کنار شما نیست، بچه ها برای چی باید اونجا باشن تیکه تیکه بشن؟ چی گفته همچین، چه قانونیه، چه با منطقیه که ما بخوایم اینطوری فکر کنیم. از اون طرف ما الان از اون طرف کشور خودمون الان دولت شما دارید میبینید دیگه، الان دلار وضعیت اینجوریه، اقتصادی الان اینجوریه، خدمت شما عرض کنم که برق یه مقدار قطع کردن، از میخوان نمیدونم بنزین رو گرون کنن، نمیدونم الان دنبال یه جوری هستن که خواسته و ناخواسته دنبال نارضایتی مردم و کشور خودمون. ببین سید حسن نصرالله چی گفته، گفته بودش که خدا رحمتش کنه شهید محمد، فرموده بود که آقا اصلا لبنان رو بزنن داغون کنن، اصلا ما همه شهید بشیم، ولی یه تیر سمت جمهوری اسلامی نره. جمهوری اسلامی حرمه، مگه حاج قاسم نفرمود جمهوری اسلامی حرمه؟ کشور خودمون، مردم غیور خودمون، مردم خدمت شما شهید پرور خودمون، ما باید صبر داشته باشیم، عجله نکنیم و ما باید فقط جا پای آقا سید علی خامنه ای بذاریم. همین کلام ایشون، هر جا قدم گذاشت ما قدم بذاریم، هر جا به ما دستور داد اونو انجام بدیم. از اون طرفم ما مطالبه میکنیم آقا بچه های مدافع حرم، اما از طرف خانواده های شهدا دارم این حرفو میزنم، به نیابت از تمام جانبازا، تمام خون دلخورده های مدافع حرم عرض میکنم، ما از دولت مردانمون، از نیروهای مسلحمون، از فرماندهانمون درخواست داریم وعده صادق سه و انجام بدن، تو دهن این اسرائیل بزنن که اینجوری گستاخانه داره میتازونه و میزنه، در به داغون میکنه، به کشور ما حمله کردن. بسم الله بگیم، نترسیم، ما همه پشت سر شما هستیم، آقا وعده صادق سه و بزنیم. به قول آقای حسن عرابی، داداشم حاجی زاده قلب منی ها. آره حسن آقا خیلی قشنگ میگه، من این کلیپاشو نگاه میکنم، آقا حاجی زاده بزنید، آقای دولت مردان ما بزنید، ماها پشت سر شما هستیم. از اون طرف هم رفقا به زودی زود، یعنی دارید میبینید اخبارو دیگه، دشمن ما توی سوریه به جون هم میافتن، چنان کشتاری از هم بکنن، همین تحریر و شامی ها، همینا سر خلافت با ابوبکر بغدادی یادتونه چه کار کردن؟ اول داعش بودن دیگه، بعد جدا شدن، چند تا فرقه شدن، جبهه النصره شد، تحریر و شام شد، نمیدونم داعش جدا شد، اینا با هم جنگ دارن. ما اونجا میدیدیم از این روستا به اون روستای مسلحین با هم دعوا میکردن، جنگ می، حالا که الان اومدن حکومت رو بخوان دستشون بگیرن، اولا که فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، اسرائیل نخواهد گذاشت اینا آب خوش از گلشون پایین بره، اینا با هم درگیر میشن. الان اسرائیل اومده میخواد وارد دمشق بشه، یعنی جوری از همدیگه اینا بکشن، تو آینده شما میبینید که چقدر اینا دشمنان ما از هم کشته میگیرن. السلام علیکم، یه صلواتم بفرستید هر جا هستید. اللهم صل علی محمد و آله.